سلام، شنبه 6 تیر ماه 1388، 27 ژوئن 2009 میلادی و این دفعه 11 شبه. دیگه نصف شب نیست، امیدوارم که انرژیم بیشتر باشه و بهتر بتونم صحبت کنم. بعضی ها برای من نوشته بودن که تو خدای خود زودتر بیا حرف بزنی که خواب زود نباشی. اون پلیز سبزم هم دیگه نمیشه هر روز بپوشم، چرک مرد میشه، عوضش رنگ سبز رو که رنگ جنبشمون هست نگه داشتم و در خدمتتون هستم. اون چکی که قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشم، یکی دو تا نکته کوچیک رو هم بگم به شما. نکته اول این است که چجوری تماس بگیری. تماس رو یک ایمیلی هست msazegara@gmail.com برای همین سلسله فیلم ها. اگر هر سوالی هر بحثی باشه خواهش میکنم به msazegara@gmail.com بفرستین. این ایمیل رو حالا کنار این فیلم هم روی سایت خودم میذارم، اگر ممنون میشم که فقط از همین ایمیل استفاده کنم. نکته دومی که میخواستم بگم، سوال مهمی بود که بین سوالات فکر کردم امشب بگم. از خیلی شهرستان ها نوشته بودن که ما شهرستان کوچیکی هستیم، میخوایم کمک بکنیم ولی نمیدونیم چی کار باید بکنیم و ضعف هم دانش کار داریم و هم آدم هایی که بتونند خوب فعالیت کنند و سازمان بدن. من چیزی که به ذهنم میاد، کتاب بسیار بسیار خوب 50 نکته اساسی در مورد مبارزات غیر خشونت آمیز یا مبارزات بی خشونت که ترجمه فارسی همین کتاب شده. اصل کتاب رو به شکل خودآموز 3 نفر دانشجویانی که رهبران جنبش آتپور در یوگسلاوی بودن، علیه میلوسویچ فعالیت کردن و تجربیات زیادی در کشورهای مختلف داشتن، نوشتن به انگلیسی و این ترجمه فارسی هم موجوده. من اون رو هم روی سایت خودم و فیسبوک و سایر جاهایی که ممکن در دسترس شما قرار بگیره میگذارم. خواهشم این است که دوستانی که در شهرستان ها تهران هر جایی هستن، این 90 صفحه کتاب ساده و خودآموز رو بخونن. خیلی کمک میکنه برای اینکه بدانند که منطق و روش این مبارزات چمونه. اما وارد اصل موضوع بخوام بشم، تحولاتی که در این 2-3 روز اتفاق افتاده حتما باید ما چشممون بهش باشه، برای اینکه در یک اتفاقاتی بیفته. پخش اعترافات یکی از کسانی که دستگیر شدن، اعترافات قلابی زیر فشار و تحت شکنجه از رسانه ها، الان سوالات زیادی رو ایجاد کرده که به نظرم باید بهش دقت کنم. مسئله این است که نزدیک به 1000 نفر از فعالین و فنکاران، رده های حتی پایین تر و هر کس که به نوعی مسئولیتی داشته رو دستگیر کردن. اخباری که ما داریم این است که پاره از اونها به شدت زیر فشار و شکنجه هستن. من نمیخوام حالا اسم بیارم چون ممکنه کسان یا خانواده هاشون دلواپس بشن، ولی من اخباری که شنیدم خیلی بده بعضیش و فشار زیادی که میارن. ملاقاتی که خانم آقای عجلیان که پزشکم هست با ایشون کرده هم به نگرانی همه ما افزوده، برای اینکه سید حجاریان هم با اون وضع جسمی که واقعا 2 نفر احتیاج داره ازش مراقبت کنند، متاسفانه او هم زیر فشار. من خیلی احتمال میدم که در کیسه آقایون یک تعداد مصاحبه قلابی و زیر فشار بشه. سناریو هم روشنه، مطمئن باشید محتوای مصاحبه های زیر شکنجه این خواهد بود که بله ما دروغ گفته بودیم، مهندس مصویرم گول زده بودیم، آرایی که بهش گفتیم قلابی بود، بعد ما نوکر خارجی بودیم، با خارجی ها ارتباط داشتیم، از اینا پول گرفته بودیم و از این داستان هایی که تجاری و نخنماست، میخواستیم انقلاب مخملی درست کنیم و ضد نظام جمهوری اسلامی بودیم، با کیاک در خارج ارتباط داشتیم و افسال خود. اینها مهم نیست. به نظر من خیلی روشن مردم میفهمند که این سناریوها، این روش‌های استالینی تکراریه و انجام شده. ولی چیزی که نگران میکنه این است که در پرتو همین مصاحبه های قلابی و پخش اونها ممکن است در دو سه روز آینده تا زمان اعلام نظر شورای نگهبان، اعلام نظر قطعی و رسمی که قرار است بکنه، جوی رو بسازن که ذیل اون جو خشونت زیادی بکنن، پارهی رو حتی اعدام بکنن، تیربارون بکنن و جلو بیان، جرأت بکنن، جلوتر بیان و حتی آقای مهندس موسوی و آقای کروبی و دیگران رو هم دستگیر بکنن. این رو از این جهت عرض بکنم که روز جمعه امام جمعه تهران که صحبتهاش معروف آقای احمد خاتمی که کلن توسط وزارت اطلاعات دیکته میشه، بسیار خط نشونهای تندی کشیده. آقای خامنه‌ای هم روز پنجشنبه حرفایی که در قبل زده بود و در واقع پس گرفته و صداش کلفتر شده و خط نشون میکشه و همینطور هم هست سایر مقامات و مسئولین. سخنگوی شورای نگهبان هم اون 3 میلیون رای رو که قبول کرده بود که باطل، صندوق‌ها بیشتر از اصلا تعداد رای دهنده در اون حوزه انتخابی توش رای ریخته شده و بنابراین مجموعاً 3 میلیون رای لااقل اشکال داره، با یک توجیهاتی پس گرفته. حالا همه اینا که وقتی کنار هم میذاریم این خطر رو نشون میده که آقایون از فشار مردم و اون راهپیمایی‌های باشکوه و اون قدرت نمایی مردم یک کم احساس کردن خیالشون راحت شده، یک کم احساس کردن که میتونن نفس بکشن، بنابراین حالا 2 قدم دارن میان جلو. و اگر این مصاحبه های ساختگی و جعلی رو هم منتشر بکنند اون وقت، یا پخش بکنن اون وقت، این خطر هست که بخوان یک هجوم وحشیانه بیارن و حتی تا رهبری جنبش رو محصول بکنن. بنابراین چه باید کرد؟ یعنی الان که ایستادیم برای مقابله با این توطئه چه کاری رو باید در دستور قرار داد؟ اولین کار این است که به صدا و سیما باید اعتراض بشه. صدا و سیما باید تا اونجا که ممکنه بشه دیگه جون کسی در خطر نیفته جلوش به شکل مستقیم اعتراض و تظاهرات بشه. اگر عملی نیست یا حتی عملی هست، صدا و سیما باید تحریم بشه، باید به اعتراض به این کاری که میکنه و هر روزنامه‌ای که اینا رو چاپ میکنه، خریداری نشه، هر آگهی که اینا چاپ میکنن یا نشون میدن باید مشمول تحریم قرار بگیره. این از انواع مبارزات منفیه که یکی از سرفصل‌های مبارزاتی است که ذیل اون فتایش کودتاگرا ازش اسم برده بریم. مبارزات منفی به شکل نکردن یک کار، نخریدن یک چیز، تموشا نکردن یک موضوع. بنابراین متمرکز باید در واقع به عنوان اعتراض به این روش نشون بده، مردم نشون بدن که صدا و سیما رو تحریم میکنن و کالاهایی رو که تبلیغ میکنه نمیخرن، به در دیوار هم میتونن حتی بنویسن این رو و اعلام بکنن. نکته دوم این است که فردا مراسمی به مناسبت سالگرد 7 تیر در مسجد قبا اعلام شده و از قراری که من شنیدم آقای مهندس موسوی ممکن است که در این مراسم شرکت بکنه، برای اینکه به هر حال ایشون همرز به خیلی از اون شهدا بوده و خیلی بچه‌ها هم تصمیم گرفتن برن و اونجا این حرف آقای خمینی رو مطرح کنن به اینهایی که اصلاح و شما دستشون گرفتن و بگن که میزان رأی ملت و بخوان که این میزان رأی ملتی رو پاسخ بدن. به نظر من کار خوبیه. من یک بار دیگه هم عرض کردم ممکنه یک کسی بگه من اصلا حرفای آقای خمینی رو قبول ندارم، حرفای اون یکی رو قبول ندارم، اینا مهم نیست. ما مهم این است که برای اقشار مختلف که پشت این شعار واحد ملت جمع شدن شعارشون داشته باشیم، و اون طرف مهمتره برای کسایی که پشت آقای خامنه‌ای ایستادن بتونیم تجزیهشون بکنیم و بتونیم بگیم که هیچ احتیاج نداره همتون بریم پشت یک نقطه، هر کدوم با یک زبونی حرف بزنیم. بنابراین اگر آقای خمینی رو پاره ای از مبارزین ما مطرح میکنن، دیگران ولو قبول ندارن باید دفاع بکنن از این شعار، برای اینکه در سطح اون طرف اختلاف میندازه. و این کار رو فردا به نظر من تمام کسانی که میرن باید بکنن. و نکته دوم که خیلی مهمه، آزمون خیلی مهمی برای همه ماها، این است که ببینیم آیا اجازه میدن آقای مهندس موسوی به این مراسم بیاد یا نه. اگر آقای مهندس موسوی نیامد، وای به حالشون، وای به حال اونهایی که حفظ خانگی کردن ایشونو، چون این روزا خیلی زمزمه این هست که آقای مهندس موسوی در حفظ خانگی و محدوده. آزمون خیلی خوبی که اگر آزادانه ایشون تونست بیاد به این مراسم، معلومه که خیلی خوب حضور داره و در حفظ نیست. ولی اگر نیاید ایشون، اون وقت به طور جدی مبرمترین وظیفه همه ماها این میشه که رئیس جمهور منتخب رو و که رهبری جنبش رو به دست داره از حصر بیرون بیاریم و آزادانه بتونیم باهاش ارتباط بگیریم و حرف بزنیم. ارتباط بدنه با رهبری جنبش مبرمترین چیزی که الان در دستور همه ماها باید قرار بگیری و فردا آزمون خیلی خوبی است. من همینجا این نکته رو هم اضافه بکنم که آقای مخملباف اطلاعیه خیلی خوبی داده خطاب با آقای مهندس موسوی که رئیس جمهور موسوی، رئیس جمهور مایی و تو از ما، از مای ملت تحرک بخوا، اعتصاب بخوا، فعالیت بخوا، ما انجام میدیم. به نظر من این حرف منطقی و خواسته منطقی است. من مطمئنم آقای مهندس موسوی هم این رو متوجه هست که برای اینکه کودتاچی ها را عقب برونه، الان که اینجور پررویی میکنن و جلو میان، احتیاج به این هست که ایشون حضور داشته باشه و یک فعالیت جدی، یک اکسیون بزرگی رو ملت بکنه، حضور خودشو نشون بده که فکر نکنن که مردم مثلا دلفرد شدن نشستن یک کناری. این خواسته به حق است که از آقای مهندس موسوی برخواست. و شرط جلوتر این، شرط اولیه تر این، این است که ما آقای مهندس موسوی رو فردا در مراسم هفته تیر در مسجد قبا پشت حسینی ارشاد در تهران در خیابان شهرزاد ببینیم. اگر خدای نکرده ایشون به هر دلیلی نیاد، این سوال مطرح میشه که پس در حق خانگی سومخ قدم بعدی باید که همگی متحد شیم که رئیس جمهور منتخب رو باید جایی باشه آزادانه ببینیم و بتونیم باهاش ارتباط بگیریم. من همینجا عرضم رو تموم میکنم و ادامه این بحث رو میگذارم در قسمت بعدی که فکر میکنم به دنبال همین نوار در همین امروز اون رو منتشر کنم.